خب این هم شادیانه بهاری بود از استان لرستان. آقای دکتر مرعاتی، واقعا هر کدوم از این آثاری که ما میشنویم رنگ و بوی خاص خودش رو داره، اون حس حال خودش رو داره، فقط دقیقا اون طبیعت رو جلوه‌گر میکنه در نظر شنونده. دقیقا این اتفاق
واقعا به درستی اجرای شنیدیم از این مروارید اقیانوس، لقبی که تو جشنواره امینیون فرانسه دادن به شاه میرزا مرادی، یادشون جاودانه، محمد مرادی معروف به شاه میرزا، متولد 1314 بودن در بورژرد که در درود لرستان در واقع بزرگ شده بودن. هم آگاهی داشتن به نواختن تنبک، سرنا و کمانچه و خب واقعا حیرت انگیز این نوازندگی که ایشون دارن و این تسلطی که در پنجهشون بود در نوازندگی سرنا. سرنا بسیار ساز مشکل و پیچیده ای هست،
اصلا کلام توش مشخص بود توی این ساز
و این ریزکاری ها، آرایش ها و به اصطلاح نوانس های مختلفی که تو این ساز میشنیدیم. حالا در نقاط مختلف ایران، اقوام مختلف هم داریم سرنا، ولی این تکنیک نوازندگی و این چابکی و این ریزکاری که در پنجه ایشون بود منحصر به فرد هستش و خب در واقع قدرت خیلی زیادی در بداهه نوازی داشتن. متأسفانه سال 77 فوت شدن و البته در فقر یک نوازنده در این با این شهرت در دنیا. خب اگه بخوایم راجع به موسیقی لرستان بگیم، در واقع ما قوم لورو به دو قوم در مشهور هستن، به دو تا قوم، لور کوچک و لور بزرگ، که لور کوچک شامل حالا بخش ایلام و لرستان و یه بخشی از نهاوند و ملایه رو توی سرکان و اینها هست.
بله.
و منطقه لور بزرگ به چهارمحال بختیاری و کوهگیلوی و بویراحمد و فارس و بوشهر، یه بخشی از اصفهان و اینها هستش. این قوم الان در تقریبا سه تا استان هست به اسم استان لرستان با مرکزیت خرم‌آباد، استان چهارمحال با مرکزیت شهر کرد و استان بویراحمد با مرکزیت یاسوج، که خب یکی از اقوام بزرگ ایرانی هستند. اون سفالی که از در واقع آیین گروهی و رقص گروهیشون هست که پیدا شده از نقش آدمایی که دستاشون رو به هم گرفتن و حدوداً فکر میکنم 3500 سال 4000 سال این نقش جاودانه است در این منطقه.
بله.
نشان دهنده اون عمق فرهنگ موسیقایی و فرهنگ آیینی این منطقه است. این اجرایی که شنیدی من بد نیست توضیح بدم که چه قطعی بود. یه قطعی بود به اسم سنگین سما، حالا یعنی سما سنگین، سما اصلا همون در واقع پایکوبی و رقص، که این سنگین سما به اصطلاح در منطقه خودشون میگن سماع سپاه. این سپاه رو میشد
توی مراسم خاصی اون وقت اینه
برای شروع جشناشون. بله. برای شروع جشنا قبل از این که بخوان سرعت ها زیادتر بشه، اون پیرا و در واقع بزرگان فامیل میان، آره، خیلی با قدم های سنگینی که حالا معمولا توی آیینش هم با پای راست خیلی سعی میکنن این آیین رو انجام بدن، شروع میشه و مخصوص مثل یه اوورتور، مثل یه مقدمه است تو.
بله.
مراسم ها که حالا میتونیم شاید معادلش رو در موسیقی کردی سجار داریم، البته بیشتر به نظرم شبیه خان امیری، یک باز آیین موسیقی هست مثل خان امیری، مقامی هست در کردی که اسم خانم شبیه اون بود که با به اصطلاح با حرکات شونه و اینها برگزارش میکنن و این اجرایی که دیدیم خیلی به زیبایی انجام شد.
بله.
توسط شاه میرزا. من اگه اجازه بدین یه مقدار راجع به خود انواع موسیقی در قوم لور هم
بله
بگم. خب
فکر میکنم شنوندگان هم تمایل داشته باشن که بیشتر آشنا بشن. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب از انواع مختلفی دارن اون ترانه های غنایی و عاشقانه شون در وصال و فراق معشوق و اینها، اون ترانه ها معمولا موسیقیاشون رو تو دو فضا اجرا میکنن، یکی فضای باز هست، یکی فضای بسته، که تو فضای بسته بیشتر با کمانچه اون ساز سمبولیک و شاخصشون، که البته کمانچه هایی هم که در لرستان استفاده میشه کمانچه پشوازن که حالا اونها هم باز تو فضای باز اجرا میشن، ولی خب نسبت به سرنا و دهل که در مراسم های بزرگ و با جمعیت بیشتری استفاده میشن، معمولا خب کمانچه محدودتر هست به لحاظ صدادهی. موسیقای به اصطلاح ترانه‌های رزمی دارن، خب اکثر به اصطلاح مسائل سمبولیکی که در موسیقی آیینی اقوام هست، اینا از موسیقی از کار گرفته میشه، از کشت و زراعت و خوشحالیاشون، عروسیاشون، و خب اینها میتونه در کاتگوری‌های مختلفی دسته‌بندی بشه. مثلا ترانه‌های سوگواری دارن، یا آیین چمری دارن که حالا تو این روزا هم اسمشو بردیم، ولی خیلی با شکوه از یک در سوگ در واقع با دهل و سرنا استفاده میکنن، یه مقامای خیلی خاصی هم داره. ترانه‌های فصل دارن که تو هر فصل مختلفی، مثلا برزکویی، نمیدونم مال ریجی، کوچ بارو، مثلا اینا مال هر فصل، مال فصل مختلفه. همچون که گفتم باز ترانه‌های کار هست برای درو کردن، خرمن کوبی یا حوله بشن، مشتنی بش. موسیقی های در واقع ترانه های طنز هم دارن که اینا هم چیز جالبیه که من بعضیش شنیدم، مثل هنباد، کاسه همسایه، کاسمسا در واقع. بعد خب یه بخشی هم از در واقع آیین یارسان که بخش اصلیش و خاصگاهش در کرمانشاهان هست، در لرستان هم هست، اون شاخوشینی که در قرن چهارم به اصطلاح در اون آیین یارسان اون ساز تنبور رو میگن، حالا در به صورت اسطوره با 900 تا نوازنده تنبور اجرا میکردن، این شاخوشین لرستانی در واقع مربوط است به منطقه لرستان که در کتاب سرانجام هم در اون آیین موسیقایی ازش اسم برده شده. و خب در این در واقع لرستان هم از همون مقام ها اجرا میکنن، مقامی که ما در منطقه کرمانشاه در واقع جنوب کرمانشاه در آیین یارسان میگیم، اون مقام های کلام و به اصطلاح مواردی که به ساز تنبور ربط داره، سازی که با 14 پرده، شاید قدیمی ترین لوت دستدار، لوت این ساز کاسهی دستدار تو این منطقه، که بقیه سازهایی که در همین منطقه شاید خاورمیانه میبینیم یه جورایی تأثیر از این گرفتن و این قدمتش از اونها بیشتره. حتی مثلا اون سازی که باقلاماست، یا سازی که اصلا به اسم ساز در ترکیه هست، یا همین دوتار، یا بقیه سازهای دیگه.
فقط کاسه هاشون جناب دکتر مراتی با هم دیگه اندازه هاشون فرق میکنه،
اندازه هاشون متفاوته. بله. و این فرهنگ حالا آینه یارسان به دلیلی که خیلی ایزوله بوده و در منطقه کوهستانی هم بوده، در مباحث اتنومیوزیکولوژی در واقع موسیقی شناسی اقوام کمتر دست خورده. یعنی بعضی فرهنگ های مثل خراسان،
بله،
خب چندین بار مثلا ما بدونیم، مثلا در قرن هفتم، ششم هفتم در واقع مغولا میان ویرانه می درست میکنن و همه چی از بین میبرن، ولی این فرهنگ خیلی فرهنگ قدیمیه تو منطقه کرمانشاه، تو منطقه کردی، حالا کرمانشاه و به اصطلاح مناطق دیگرش. آوازهای خیلی جالبی هم داریم که یه برنامه من داشتم شاید ماهای پیش در مورد آوازهایی که اصلا با ساز اجرا نمیشه و بسیار تکنیکای منحصر به فردی داره، مثلا حالت اجراییشو جالبه که عرض بکنم با هیچ سازی نمیشه اجرا کرد، یعنی هیچ تار و ستار و سنتور و اینا نمیتونن این فواصلی که اون آواز میخونه، و این نشان دهنده قدیمی بودن این آوازهاست. به اسمای مختلف، هوره که حالا در واقع اصطلاحش هم بعضی میخوان بس کنن به اهورامرزا،
ولی حنجره چقدر باید قدرت داشته باشه که بتونه این گونه آوازها رو اجرا کنه.
دقیقاً تاثیر طبیعته، یعنی من. تو اون منطقه یه پرنده‌ای هستش به اسم کب که اینا به صورت پرنده خونگی ازش استفاده میکنن، و خب من فکر میکنم اون تکنیکی که از برای حنجره استفاده میکنن تو آواز هوره از اون پرنده است. به نظر من تو تزم هم سعی کردم در تز دکترام هم این روش کار بکنم یه مقداری. مثلا ما تو آواز ایرانی هم داریم، اگه دقت کرده باشین، مثلا سمبول آواز ایرانی و اون تحریراش هزار هست و بلبل هست و این خب یه المان طبیعیه که در فرهنگ و موسیقی میتونه جاشو باز کنه و میتونه مظهر در واقع زیبایی شناسی و استتیکشون باشه. فکر میکنم
بله، ممنون آقای دکتر مراتی. خب قراره که کدوم کجا سفر کنیم با چه موسیقی
من
کجا
فکر میکنم که میتونیم حالا میتونم خواهش کنم که حالا یه آلبومی هست به اسم دوگا.
بله
حالا چون شما بحث آذری کردین و اینها یه مدار نامنظم سی دی رو انتخاب میکنی، ولی صدا بردار محترم خانم آقاجانیان لطف میکنند. سی دی هست به اسم دوگاه که اصلا میخوایم دوگاه رو بشنویم که من قبلش یه توضیحی بدم. ترک 8 هستشون آلبوم، ولی قبلش یه توضیح میدم. خب این نوازنده ناقاره مشهور موسیقی آذری ایران به اسم استاد وحید اسدالله نوازنده این اثر هستن، سولیست این اثر هستن.
بله.
و با گروه بالابان فیلارمونیک باکو اجرا کردن. خب این ساز ناقاره واقعا ساز خیلی زیباست، عمر جاوید خدا بهشون بده. آقای اسداللهی همچنان
بله.
حضور مؤثری دارن در اجراهای موسیقی ایرانی و خب هم این ساز ناقاره و هم سازی که حالا این آنساملی که میشنویم بالابان.
بله.
اینم بگم همه چی همه فرهنگ ها مثل زبان زنجیروار به هم وصلن. این ساز بالابان هم شاید قبلا راجبش صحبت کردیم، همون سازی هست که در ارمنسامش میگن دودوک، همون سازی هست تو کردی بهش میگن نرمنای و خب در فرهنگ آذری بهش میگن بالابان.
از نظر ساختار
یه شکل قیافا، ولی خب اکسنت، لحجه، زبان، فواصل یه مقداری متغیره. خب توی فرهنگ ارمنی
بله.
به دلیل تأثیراتی که از روسیه تزار قبلا داشته خیلی تامپر استفاده میکنن، ولی در ایران و در فرهنگ آذری یه مقدار این فواصل مونده در واقع به شیوه قدیمیش. حالا اگر آماده باشه
خب آقای دکتر مراتی، خب اگر اجازه بدین قبل از این قطعه رو بشنویم من دو بیت شعر آذری تقدیم کنم، بعد این اثر رو بشنویم. ممنون. بهار گلیر، یاز گلیر، نغمه گلیر، ساز گلیر، باغچالاروز گل اولسون، گل اولسون، بلبل اولسون، گل اولسون، بلبل اولسون، بایراموز مبارک اولسون. Thank you. خب اینم قطعه زیبایی بود بالابان. آقای دکتر مراتی، بله، درباره این اثر توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. دلیل انتخاب من در واقع قطعه دوگاه بودش که الان با هم شنیدیم. این دوگاه اولین جاییه که در یه تطابقی داره، یعنی از باکو آذربایجان با ردیف موسیقی ایرانی، چون در ردیف بیات ترک ما داریم یه گوشه به اسم دوگاه و حال صدای بیات ترک بده، که این دلیل انتخاب من این بود. خب ولی نوازنده هاشو من دوست داشتم مقدار بیشتر معرفی بکنم. اولا گروه بالابان فیلارمونیک باکو 4 تا نوازنده بالابان هستند: چنگیز علیوف که نوازنده زرنا، مثلا زرنا در حالا فرهنگ دیگه همون سرناست، و به اتفاق 4 تا نوازنده دیگه: توفیق، فکرت و امان الله. این گروه رو در واقع تشکیل دادن که سعی کنن اتفاقا از قطعاتی که ساز تار، چون در فرهنگ آذری تار، کمانچه و این بالابان جز ساز اصلی هن، به اتفاق خود نغاره. نغاره این اثر هم همونجور که گفتم استاد وحید اسدالله‌ای هستن که متولد تهرانن و واقعا نوازنده خیلی دقیقی هستن. در کار با ارکستر خیلی به نظر من جز نوازنده خیلی موفقن. تو این مجموعه البته سعی شده از گوشهای استفاده بشه که یه ربطی به اون کارگان موسیقی آذربایجان داشته باشن، چون آذربایجان و ایران در واقع جو تنها جایی هستن تو منطقه که هم اصطلاح مقام دارن، البته اصطلاح در اصطلاح دستگاه با هم مشترکن، دستگاه های مختلفی رو دارن و به اصطلاح تو فرهنگ آذری میتونیم به اصطلاح اون تنوعی که در موسیقی ردیف دستگاه ایران هستم در این موسیقی ببینیم. خب من فکر میکنم میتونیم بریم یک فرهنگ موسیقای دیگه هم حالا اگر شما موافق باشین باز انتخاب بکنیم که
اگر اجازه بفرمایید سریع به پیامک ها من بزنم که شنوندگان دارم ما رو همراهی میکنم. ممنونیم از همه شما عزیزان. آقای فلاح پارسا از ملایر نوشتن که با عرض سلام و ادب تقدیم می‌دارم به برنامه خوب و دلنشین نیستان که وجودش سراسر مایه افتخار و مباهات است برای شما عزیزان فرهیخته هنر و موسیقی اصیل فرهنگ ایران. سلامتی بهبودی از خداوند ده سبحان آرزومندم. امیدوارم که این رخداد کهن و باستان بر همه شما مبارک باشه. ممنونیم از شما جناب پارسا و از همه شما عزیزانی که برنامه نیستان رو انتخاب کردید، همراهی می‌کنید و می‌شنوید. دوست عزیزی هم تشکر کردن به خاطر اینکه سفری کردیم به کردستان و درخواست کردن که اگر موسیقی از آقای حسن زیرک دارید برامون پخش کنید. 0918 شماره های پایانی 8135 و سال نو رو تبریک گفتن. ما هم تبریک میگیم به همه عزیزانی که در سراسر ایران زندگی میکنن، کرد و ترک و بلوچ و آذری و در هر جای این کشور پهناور و عزیز. خب آقای دکتر مراتی کدوم قطعه رو قراره بشنویم از کجا؟
بله خواهش می‌کنم. من اجازه می‌خوام توی یک قطعه بود که از سی دی به اسم دواله، در واقع جز سی دی که من خدمت صداور محترم دادم، بله. یک ترک یکش رو دوست داشتم چون راجب تنبور و اینا هم صحبت کردیم، خیلی قطعه زیبایی هستش در واقع اثر استاد علی اکبر مرادی با استاد اردشیر کامکار و یک در واقع از قطعات کارگان تنبور و با آهنگسازی با تنظیم مجدد آقای علی اکبر مرادی، خیلی قطعه زیباییه. این تنوع ریتمی که داره به نظر من جالبه بشنم، چون حالا تو لوری و یه مدار راجع موسیقی کردستان هم صحبت کردیم، من دوستم اینو الان بشنویم اگه امکان داشته باشه. یه مدار راجع صحبت میم باز بر از فرهنگای دیگه
قطعاتی رو میشن.
آره میتونیم بشنویم. آره
خب این هم اثری بسیار زیبا بود. آقای دکتر مرآتی، من به این اثر که گوش میکردم صدای ساز تنبور و کمانچه میومد. یه جاهایی وقتی که ما اثری رو موسیقایی میشنویم و صدای سازی به گوش ما میرسه، دقیقا اون منطقه رو پیش ما چشم ما تداعی میکنه. مثلا تنبور کردستان، کمانچه لرستان، گارمون آذربایجان. این چه بعد انگار که همون زبان و اینا دارن باش گفتگو میکنن، با سازشون دارن همون به همون زبان دارن صحبت میکنن. این چه ویژگی خاصیه؟
ببینین، از دیدگاه در واقع آنتروپولوژی انسان شناسی که در این مواقع به کمک اتنومزیکولوژی میاد، میشه یه مقدار اینا رو براش پاسخ داشت. موسیقی خب یک رفتار انسانیه در واقع، بعضی وقتها با در جزء یکی از رفتار انسانی میشه و حتی در خیلی از موارد در موسیقی عوام نمیشه اینو از زبان جدا کرد. یعنی اینقدر مبحث زبانشناسی در شناخت موسیقی عوام مهمه که بعضی وقتها این دوگانگی رو آره واقعا وجود نداره. و خب ساز هم باز گویای یک زبان موسیقایی هست که در فرهنگ، در هر فرهنگی سعی میکنه خودشو تعمیم بده با اون زبان، با اون موسیقی. خب در زیبایی شناسی اقوام مختلف، حالا به لحاظ مسائل جغرافیاییشون، به لحاظ مسائل آیینی و موارد مختلفی که دارن، یه سازی رو انتخاب میکنن. و خب ایرانی ها از زرتشت تا به امروز خیلی تنوع آیینی و موسیقایی داشتن و جالبیش این تنوع سازیشونه. ولی میخوام ازتون اجازه بگیرم این اثری هم که شنیدین و
بله معرفی کنید،
یه مقدار راجبش صحبت کنم، چون ریتمش برای من خیلی جالب هستش. خب آقای علی اکبر مرادی که از اگه صدا منم میشنوه، از اینجا بهش عرض ادب و سلام دارم. این بزرگ مرد تنبور کرمانشاه و آینه یارسان، این ریتمی که شنیدیم در این قصرشون که به اسم رستم بود در آلبوم دواله که با استاد اردشیر کامکار اجرا میکردن، خیلی ریتم جالبی داره. حالا این ریتما در کارگان موسیقی ایرانی، در ردیف موسیقی ایرانی به این شکل نیست. یعنی اصلا شاید خیلی گنگه برای کسایی که با این ریتما آشنایی ندارن و اصطلاحا بهشون میگن ریتمای لنگ
من.
یا حالا غربی‌ها بهشون میگن ریتمای کمپلکس، پیچیده، که خب ایرانی‌ها حالا تو آنالیز این، در واقع تحلیل این ریتما، خیلی سعی می‌کردن با شیوه غربی که حالا خیلی دقیق نیستش این ریتما رو بیان توضیح بدن که بگن این ریتما چیه. ولی شاید مثلا همین ریتمی که شنیدیم یک ریتم در واقع 3-3-2-3 بودش، در واقع 6-5 میشه 11 تا
ماله.
و اینو با سیستم موسیقی غربی بخوایم توضیح بدیم، میان میگن مثلا 1-2-3-1-2-3-1-2-1-2-3 یه چنین چیزی. ولی خب واقعا اینجوری نیست. یعنی تو خود شاید بهترین جواب ما تو خودمون فرهنگ میتونیم پیدا بکنیم که خودشون به صورت 4 ضربی اینو اجرا میکنن. یعنی ما 4 تا سر ضرب داریم. و جالب این آنالیز و این تحلیل در موسیقی ترکیه وجود داره که ریتما رو بر اساس در واقع اون سر ضربا و اکسنتاشون قشنگ به 4 ضربی 3 ضربی تقسیم میکنن و خیلی تکلیف نوازنده و گروهی که میخوان اجرا بکنن باهاش مشخص‌تره، تا اینکه وارد اون پیچیدگی ها 11 ضربی که بشیم یا چیزایی که اصلا قابل اجرا نیست. این بزرگمرد آقای علی اکبر مرادی، خب اولین کسی هم هستن که شاید بیش از 20 سال، آره دیگه سال 72 سعی کردن، 72 از دهه 70 فکر میکنم، اون 72 تا مقام یارسانو که پیچیدگی خیلی سختی داره با ساز تنبور روی این 14 پرده اجرا کردم و منتشر کردم و تا به امروز هم مثل یه گنجینه‌ای هست.